أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از سلامتی و شادابی لازم برای پیشرفت تحصیلی مناسب برخوردار باشید. بحثمون در رابطه با مخصص منفصل لبی بود، یعنی مخصصی که بدون اینکه مولا در لفظ چیزی بیان بکنه، وجود این مخصص حالا یا از اجماع یا از سیره عقلا یا از سیره متشرعه و یا از ادراک عقلی استفاده میشه، که هیچ کدوم از اینها لفظ خاصی درشون نیست. در رابطه با اینکه آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی جائز یا جائز نیست، مرحوم آخوند عرض کردیم به پیروی از مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدند. فرمودند که اگر مخصص لبی از چنان وضوحی برخوردار باشه که مثل قرینه متصل به کلام باشه و مولا به وضوح آن اتکا بکنه و در لفظ نیاره، این میشه مثل مخصص متصل که از همون اول اصلا مانع از انعقاد ظهور برای خطاب عام میشه. اما اگر مخصص لبی از چنان وضوحی برخوردار نباشه که مثل قرینه متصل به کلام باشه و عقل برای ادراک آن نیازمند فکر و تأمل باشه، مرحوم آخوند در جلسه گذشته فرمودند در اینجا نه تنها تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جائزه بلکه لازمه. و عرض کردیم دو بیان برای این تمسک به خطاب عام مثل اکرم جیلانی نسبت به جار مردد در عداوتش تمسک کردن. بیان اولشون این بود که اینجا با مخصص منفصل لفظی فرق میکنه، اونجا دو تا خطاب از سوی مولا صادر شده بود و حالا که در اینجا مولا فقط خطاب عام رو بیان کرده. حال امروز ما میخواییم این بیان اول آخوند رو که فرمودند تمسک به عام در شبهه مصداقیه یه مخصص لبی که ادراکش نیازمند دقت و تأمله جائز هست و با مخصص لفظی فرق میکنه، چرا که در لفظی دو تا خطاب از سوی مولا وارد شده ولی در لبی فقط خطاب عام وارد شده. به نظر میرسه که بیان ایشون رو نمیشه پذیرفت، منتها برای مخدوش کردن فرمایش مرحوم آخوند لازمه به دو تا مطلب اشاره کنیم تا روشن بشه که ما وجود فرق بین مخصص لفظی و مخصص لبی رو نمیتونیم بپذیریم. اولین مطلب اینه که حجیت به معنای عرفی آن که عبارت است از صحت احتجاج به یک دلیل، اختصاص به دلیل لفظی یا حجت لفظی نداره. در حجت عقلی حجیت هست. شاهد ما بر این که این حجیت در حجت عقلی هم وجود داره اینه که اگر عبد نسبت به عداوت یکی از همسایه ها مثل زید با مولا قطع داشته باشه، و بخواد به این قطع خودش استناد بکنه، به این قطع به عداوت، و او رو اکرام نکنه، مولا نمیتونه او رو مورد مؤاخذه قرار بده. برای فرض اینه که عبد در مقابل مولا به همین ادراک عقلی خودش احتجاج میکنه، حجت اقامه میکنه. عذر مقبول داره و اون که میگه من چون قطع به عداوت زید با تو داشتم، میدونستم که زید از همسایه هاییست که با تو دشمنی داره، و قطع داشتم که اراده جدی تو به وجوب اکرام دشمنت نمیتونه تعلق بگیره، لذا به خاطر اینکه قطع داشتم و قطعم حجت بوده، چنین همسایه ای رو اکرام نکردم. پس آقای آخون چطور شما میگید اینجا فقط یک خطاب به عنوان حجت وجود داره و اون خطاب عامیست که از مولا صادر شده؟ نه خیر، در اینجا هم مثل مخصص منفصل همین ادراک عقلی، همین حکم عقلی که به ادراک عقل هست، به عنوان یک خطاب مستقله، به عنوان یک حجت. همین مطلب رو عزیزان من شخصیتی مثل حضرت استاد سبحانی حفظه الله تعالی در تبیین فرمایش استاد بزرگوارشون حضرت امام راحل عظیم الشأن که در صفحه 222 از جلد دوم مناهج آوردند، و وجود تفاوت بین مخصص لفظی و لبی رو به طور سربسته نپذیرفتند، به تفصیل میاره. ببینید در صفحه 349 تا 350 از کتاب المبسوط فی اصول الفقه حضرت استاد سبحانی عبارتشون اینه: المخصص اللبیو اذا کان احد الحجج فیسیر کالمخصص اللفظی. آقای آخوند، وقتی عقل وجود مخصص لبی را ادراک می کند، این مخصص لبی هم میشه یک حجتی از حجتها، و وقتی شد حجتی از حجتها، فرقی بین مخصص لبی و مخصص لفظی از نظر حجیت وجود نخواهد داشت، او هم مثل مخصص لفظی میشه یک حجت. بنابراین فکما ان الثانیه، یعنی همون مخصص لفظی، یجعل العام حجتا فی غیر عنوان الخاص، عنوان خاص از تحت عام خارج میشه، عام در او حجت نیست، در غیر او حجته. اکرم کل عالمین، وقتی به دنبالش مخصص منفصلی مثل لا تکرم الفساق من العلماء، حجیتش در وجوب اکرام علمای عدول میشه، غیر خاص یعنی غیر فساق. خب پس اونجا حجیت عام در غیر عنوان خاصه، کذالک الاول در مخصص لبی هم همینه. خب به هر حال، فکما یجب و احراز و کونهی عالمن غیر فاسقن فی المخصص المنفصل، همچنین مخصص منفصل باید احراز بکنیم که این فرد عالم غیر فاسقه تا بتونیم اکرام کنیم و به عموم تمسک کنیم، و الا اگر احراز نکنیم غیر فاسق بودن رو نمیشه به عموم عام تمسک کرد در شبهه مصداقیه. کذالک همچنین در مخصص منفصل هم یجب احراز و کون الجاره لیس ادم ولی المولا. اینجا وقتی میخواییم تمسک کنیم به عموم عام، به عموم اکرم کل جیرانی مثلا، باید بدونیم این جار، این همسایه عدو مولا نیست. احراز بکنیم عدم عداوت رو. نمیتونیم در فرد مردد به این عام تمسک بکنیم. و به ذالکه با این بیانی که گفتیم و گفتیم بین مخصص لفظی و لبی وجود فرقی وجود نداره، یظهر ان المولا القا فی کل من المقامین حجتین. این که مولا هم در اون جایی که مخصص منفصل لفظی است، هم در ما نحن فیه که مخصص به نحو لبی است و به ادراک عقل مثلا یا از اجماع و اینها استفاده میشه، مولا دوتا حجت داره، دوتا دلیل داره. غایت الان فوقش اینه که ان الحجت الثانیه فی اللفظی بلسان المولا نفسه. اون حجت دوم در اون جایی که مخصص ما مخصص لفظی باشه، از زبان خود مولا صادر شده به صورت لفظه، به صورت لفظه. اما و فی اللبی بلسان العقل، در اون جایی که مخصص ما مخصص لبیه، اون حجت دوم یعنی مخصص بلسان العقل، از زبان عقل مثلا. الذی هو لسان المولا ایزن به تسبیب. مهم اگه شما نمیگید ادله اربعه است، همش که کتاب و سنت نیست، لفظ نیست، ممکنه اجماع باشه و عقل، اجماع و عقل لبیه. پس این هم حجت مولاست منطبق تسبیب، با سبب سازی عقل به او رسیده، نه لفظ، لفظی از طرف شارع و مولا بیان نشده. پس این که شما فرق گذاشتید آقای آخوند بین مخصص لفظی منفصل با مخصص لبی، نه، این فرق وجهی نداره، نمیشه این فرق رو پذیرفت. بیان دوم و در واقع مطلب دومی که باید توجه بکنیم تا مخدوش بودن بیان اول آخوند روشن بشه برامون، اینه که وقتی عقل عدم وجوب اکرام عدو مولا رو ادراک میکنه، میفهمه که نخیر اکرام عدو مولا واجب نیست یا حتی ممکنه بگه اصلا حرامه، این ادراک مثل بقیه ادراکات عقلی که ضابطه کلیه، به صورت کبرای کلی است، چون عقل احکام کلی رو درک میکنه. اما باید بدونیم لازم نیست که حکم کلی حتما مصداق خارجی مشخصی داشته باشه، چه بسا ممکنه برای این کبرای کلی که مورد ادراک عقل واقع شده، نه در حال ادراک و نه حتی بعد از اون، مصداق و صغرای معینی در خارج وجود نداشته باشه. مثلا وقتی خطاب عام اکرم جیرانی از سوی مولا القا میشه، این خطاب عام که لفظیه، و عبد با مراجعه به عقل خودش عدم وجوب اکرام دشمنان مولا رو ادراک میکنه، همون لحظه که میدونه مثلا حالا اکرام عدو مولا جایز واجب نیست، خب اینجا اگه بهش بگی خب کدوم یک از همسایه ها دشمن مولا، میگه من نمیدونم، من فقط این رو به صورت کلی به کمک عقل فهمیدم که اکرام کردن هیچ کدام از همسایگانی که دشمن مولا باشند واجب نیست. پس اون لحظه ممکن حتی یه دشمن هم در بین همسایه ها برای مولاش نشناسه، بلکه پس از اون تازه چه بسا اقدام به تحقیق میکنه بین همسایه ها تا ببینه کدوم یک از همسایه ها دشمن مولا هستند، کدومشون دشمن مولا نیستن، تا اونایی که دشمن نیستن رو بخواد اکرام کنه، اونایی که دشمن هستن رو اکرام نکنه. تازه پس از این تحقیق هم ممکنه ببینه که وای این مولا اینقدر نفوذ معنوی در بین همسایه ها داره که حتی یک دشمن هم در بین همسایه ها نداره. اما نبود مصداق برای عنوان عدو مولا خدشه ای در اون حکم عقلی کلی وارد نمی کنه که عقل ادراک کرده عدم وجود به صورت کلی عدم وجوب اکرام دشمن مولا در بین همسایه ها رو. پس اینم توجه کنید، حالا با در نظر گرفتن مطلب قبلی که گفتیم، اون دلیل لبی و مخصص لبی هم که عقل ادراک کرده به عنوان یک دلیل و حجته، و مطلب دوم که گفتیم لازم نیست این حکم کلی مدرک عقلی مصداق خارجی مشخصی داشته باشه، حالا میگیم بالا هم عرض کردیم و از حضرت استاد سبحانی هم مؤید آوردیم بر عرض خودمون، اشکال آخوند، اشکال بر فرمایش آخوند اینه که وقتی خطاب عام یعنی اکرم کل جیرانی از سوی مولا صادر شد، آقای آخوند چه فرقی میکنه که خودش در خطاب لفظی دیگری بیاد مخصص منفصل رو بیاره، بفهمد لا یجب اکرام العدو من جیرانی، یا نه خطاب عام رو به صورت لفظی فرموده اکرم کل جیرانی رو، عبد با تأمل و دقت خودش به این حکم عقلی رسیده که لا یجب و اکرام العدو من جیران العدو مولا. به هر حال در هر دو صورت، چه مخصص منفصل شما لفظی باشه و چه لبی باشه، مواجه با دو دلیل و دو حجتیم. این که شما فرمودید در اون جایی که لفظی باشه دو دلیل داریم، اما اگر لبی باشه دو تا دلیل نداریم، دو تا حجت نداریم، اینو قبول نمی کنیم. بنابراین به مرحوم آخوند عرض میکنیم همچنان که در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی نمیشه بر اصالت العموم تمسک کرد، در شبهه مصداقیه مخصص لبی هم تمسک به عام رو جایز نمیدونیم، هرچند مخصص لبی از وضوح برخوردار نبوده و همانند مخصص لفظی منفصل که عقل مولا بعد از تأمل و تدبر به وجود چنین مخصصی پی میبره. خب پس بیان اولی که مرحوم آخوند برای جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص آوردن ناتمام بود. مرحوم آخوند در آخر کلامشون یه بیان دومی دارند برای جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی، اونم مخصص لبی که ادراک اون نیازمند دقت و تأمله، از وضوحی برخوردار نیست که مولا بر وضوح اون اتکال بکنه و در حکم مخصص متصل باشه. خب بیان دومشون چیه؟ توضیحی که از فرمایش مرحوم آخوند در کتاب کفایه که در جلد اول از اون کفایه های خطی در صفحه 345 و قبل از اون 344 داره، با توضیحی که میدیم اینه که مسائلی مانند اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الحقیقه و نظایر اینها اسمشون با خودشونه، از اصول لفظیه عقلائیه هستن که به حکم عقلا جریان پیدا می کنند. بنای عقلا بر جاری کردن چنین اصولی است. خب وقتی اینا بر اساس بنای عقلا هستند و مستند به حکم عقلا هستند، خب در موارد جریان یا عدم جریانشون باید از عقلا تبعیت کرد. خب وقتی به عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم که بنای عقلا به فرموده آخوندها، بنای عقلا در این دو نوع مخصص با هم متفاوته. یعنی بنای عقلا بر این است که در مخصص های لبی به عموم تمسک می کنند، در حالی که به مخصص لفظی منفصل در مخصص به عموم تمسک نمی کنند. به این بیان که اگر عبد تعدادی از همسایه ها رو به بهانه این که شاید قطع پیدا نکرده ها، اطمینان نداره، شاید دشمن مولا باشن، کنار بزنه و اکرامشون نکنه، عقلای عالم او رو مورد ملامت و سرزنش قرار میدن، مستحق مذمت میشمارن. حالا هرچی هم عذر بیاره که من چون احتمال عداوت اونها با مولا رو میدادم اکرامشون رو ترک کردم، این عذر و بهانه رو از اون نمیپذیرن، اون حجتی نداره، بلکه میگن چون خطاب مولا اکرم کل جیرانی عمومیت داشته، به جهت حجیت اصالت و ظهور باید به ظهور خطاب اکرم کل جیرانی تمسک میکردی و این افرادی رو که احتمال عداوتشون رو میدادی باید اکرام میکردی. پس این تقریر دومی که مرحوم آخوند برای تفصیل خودش قائل شد، اما وقتی تحقیقی انجام بدیم میبینیم نه، این تقریر دوم آخوند هم مواجهه با اشکاله. برای اینکه پذیرش این تقریر دوم که از سوی مرحوم آخوند ارائه شد و خواست ملاک فرق بین مخصص منفصل لفظی رو در این که تمسک به عام رو در شبهه مصداقیش جائز نمیدونیم با مخصص منفصل لبی سیره عقلا یا بنای عقلا قرار داد، پذیرشش مبتنی بر اینه که وجود سیره در چنین تفریقی رو بپذیریم. بله واقعا از نظر عقلا بین شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی و شبهه مصداقیه مخصص لبی عقلا قائل به تفریق بشن و عملا بین اونها تفاوت قائل بشن، در حالی که وجود چنین سیره ای رو احراز نکردیم. سیره ای که احراز نشده چطور میتونه به عنوان دلیل مستمسک مرحوم آخوند قرار بگیره و بر اساس او حجت بر وجود فرق بین دو قسم مخصص اقامه بکنه؟ خب وقتی این سیره رو احراز نکردیم و شک در اصل وجود چنین سیره ای داریم، نمیتونیم وجود چنین فرقی رو بپذیریم، بلکه لازمه برای این فرق گذاری به ضوابط و ادله رجوع کنیم و تنها ضابطه و دلیلی که در اینجا میشه ادعا کرد و در بحث جواز یا عدم جواز تمسک به عام به اون تمسک جست، همون بیان اول آخوند رحمت الله تعالی علیه که مورد خدشه قرار دادیم و دیدیم که بیان اول ایشون مورد قبول نیست. این چنین نیست که بگیم در یکی از اینها، یعنی در اونجایی که مخصص ما لفظی باشد دو خطاب و دو حجت داشته باشیم، در اونجایی که مخصص لبی باشه یک خطاب داشته باشیم. در هر دو مورد دو خطاب وجود داره، دو حجت وجود داره. نتیجه ای که مترتب بر بحث دو جلسه ماست بعد از ذکر تفصیل آخوند و توضیح آن و بیان دوتا بیانی که ایشون آورده بودند و مخدوش کردن دو بیان ایشون، به این نتیجه میرسیم که نخیر، تفصیلی که از سوی مرحوم آخوند ارائه شد قابل قبول نیست و به نظر ما در شبهه مصداقیه مخصص لبی هم همانند شبهه مصداقیه مخصص لفظی منفصل تمسک به عام رو جائز نمیدونیم و نمیتوان در موارد مشتبهه مثل همسایه ای که در مثال اکرم کل جیرانی عدو بودنش برای مولا مورد تردید هست، به خطاب عام اکرم کل جیرانی تمسک کرده و وجوب اکرام اون رو استفاده کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.